من هم سلام عرض میکنم خدمت خانم ها و آقایان. خیلی تشکر میکنم که تشریف آوردین، تشکر میکنم از انجمن ده خدا که زمینه این بحث و هم اندیشی رو فراهم کرد، و همینطور آقای مهرداد که به هر حال وقت خودشون رو تقسیم کردن برای اینکه ما به هر حال بیایم و شما رو در جریان فعالیت زنان ایرانی قرار بدیم که با همه مشکلات و موانعی که وجود داره حرکت رو به جلوی خودشون رو پیش میبرن، ناامید نمیشن و شاید از جمله و واقعا گروه های در واقع پیشروی هستند که در هر شرایطی به دلیل اینکه همه هویت انسانیشون تحت خطر هست این حرکت رو در واقع تداوم میدن. میشه گفت یکی از دستاوردهای خوب دوره اصلاحات این بود که زنان ناامید شدن از اصلاحات، همونطور که آقای درویش پور گفتن، و این ناامیدی از اصلاحات موجب شد که زنان به فکر بیفتن که خودشون دوره هم جمع بشن و در واقع دستاشون رو بگیرن روی زانوی خودشون و بدون وابستگی به هیچ طیف و گروه و انجمن و سازمان و هیچ مردی و بدون اینکه در حاشیه تفکری هیچ سازمان و گروهی قرار بگیرن خودشون به دنبال این بیفتن که بالاخره چه راهی میتونه اونها رو به سرمنزل مقصود برسونه، حالا چه به شکل تفکر بعضی ها که تندتر حرکت میکنن، چه بعضی ها که کندتر حرکت میکنن، به هر حال مدل های مختلف فکری که حالا من براتون سعی میکنم در این وقت بتونم دربارش صحبت بکنم. ببینید یکی از اتفاقاتی که افتاد همونطور که گفتم ناامید فعالان جنبش زن از دوره اصلاحات بود و زنان متوجه شدن که به مطالبات خودشون نمیرسن، متوجه شدن که راست و چپ هر دو در واقع یک وجه مشترک دارن در هر چی که اختلاف داشته باشن، و اون در واقع سرکوب زنان هست و اینکه اجازه ندن که زنان به مطالباتشون دست پیدا بکنن. این هم به خاطر این موضوعه که به هر حال از بعد از مشروطه تا به امروز چهار نهله فکری در میان روحانیت به وجود اومده که من قصد ندارم در مورد اون چهار نهله فکری صحبت بکنم، ولی به هر حال در هر چهار نهله فکری که از دوره مشروطه آغاز شده تا به حال به هر حال زنان در نهایت قابلیت دستیابی به تمام حقوق خودشون در خوشبینانه ترین نوع مدل که در چند سال گذشته در واقع حالا به هر حال شکل گرفته نیستن، و این نکته کلیدی بود که زنان بهش در واقع دست پیدا کردن. جایزه‌ای که خانم عبادی برد در واقع باعث شد که زنان دور هم جمع بشن و فکر بکنن که خب حالا چطوری باید از خانم عبادی استقبال بکنن، و همون جمع شدن در منزل یکی از دوستان ما موجب شد که این جلسات تداوم پیدا بکنه. خانم عبادی آمدن، جلسات با وقفه حالا بعضی وقتا تشکیل میشد، بعضی وقتا تشکیل نمیشد، گاهی اوقات با 3 نفر تشکیل میشد، گاهی اوقات با 20 نفر تشکیل میشد، و در نهایت این گروه های پراکنده‌ای که وجود داشتن و همشون به این خودآگاهی رسیده بودن که به هر حال باید خودشون فکری به حال خودشون بکنن، کم کم یه اسمی هم برای خودشون انتخاب کردن و اسم فعالان جنبش زن رو روی خودشون گذاشتن، و این فعالان خیلی حرکت‌های خوبی رو در جامعه انجام دادن. این فعالیت‌ها وقتی انجام گرفت که در واقع جنبش دانشجوی ایران زیر فشار خیلی شدیدی قرار داشت، فعالان جنبش دانشجویی به نوع‌های مختلفی در واقع یکی زندان بود، تهدید شده بودن و فعالیت جنبش دانشجویی خیلی خاموش شده بود. اصلاحات به شدت جنبش دانشجویی رو رقیب خودش فرض می‌کرد و به همین دلیل به هر حال جنبش دانشجویی اون قدرت لازم رو نداشت و فعالانش هم در زندان بودن. و فعالان جنبش زن تونستن تظاهرات‌های مختلفی رو سازماندهی بکنن. یعنی خیلی مهمه وقتی دوره اصلاحات و شما می‌خواید یه فعالیت اجتماعی بکنید، خب خیلی‌ها میان لابی می‌کنن از اصلاح طلبا که حالا مثلا آقای خاتمی تضعیف میشه، این کارو نکنید، ممکن بود با بخشی این لابی در واقع انجام بشه، بخشی اصلا بیان بگن که خب حرکت‌های خیابانی حرکت‌های درستی نیست، ما تحت خطر می‌ریم، نیروهامون لو میرن، نیروهامون می‌سوزن، بهتره که توی مثلا روش‌های حالا دیگه ای رو برای مبارزه انتخاب بکنیم. ولی به هر حال مجموعه جنبش زنان به این نتیجه رسید که هر چیزی که پشت درهای بسته اتفاق میفته باید بره تو خیابون. یعنی ما باید اون صداهای خاموش، در واقع اون صداهایی که همه گروه‌های سیاسی مایل نیستن که بیان بشه و باید تا اونقدر بیان بشه که اونها دستورش رو صادر میکنن، این صداها باید بیاد توی خیابون. وقتی که صدا و سیما یک برنامه گذاشت در نوروز چند سال پیش، در واقع چند همسایه رو داشت ترویج میکرد، فعالان جنبش زن اومدن و یک نشستی رو در انجمن صنفی روزنامه نگاران گذاشتن، حالا البته با هزار کلک هم اونجا رو تونستیم بگیریم، و اون تظاهرات در واقع یه جایی بود که مجموعه زنان با نگرش های مختلف فکری اومدن و نظر خودشون رو بیان کردن. خیلی جالب بود. شما میدیدید که زنای مختلف با نگرش های مختلف حتی ایدئولوژیک در این موضوع با هم وحدت نظر دارن. و کم کم یک کف مطالباتی داشت شکل میگرفت. یک کف مطالباتی که افراد بشینن دور هم و گفتگو بکنن. بعد ما وقتی به آستانه انتخابات نزدیک شدیم، در حالی که همه گروه های مردانه ما دنبال این بودن که اثبات بکنن که بیش از دیگری التزام دارن به قانون اساسی و دنبال فعالیت های تبلیغاتی خودشون بودن و چه لابی هایی با زنان و فعالان زن انجام شد که شما بیاین بالاخره به یکی از این حالا اینهایی که مدعی اصلاحات بودن رای بدین و اینها ایستادن و گفتن که ما صرفا میریم دنبال مطالبات خودمون و خودمون رو گره نمیزنیم با افت و خیز هایی که افرادی که معلوم نیست حالا سرشون به کجا بنده یا چقدر ممکنه در سر قدرت بمونن، اومدن و در واقع کاری که کردن این بود که در اون فضای بسته اومدن یه شعار اساسی دادن و اون مقابله با قانونهای تبعیض آمیز قانون اساسی بود. شما تصور بکنید سالها بود مقابل دانشگاه تهران هیچ تظاهراتی برگزار نشده بود. جنبش دانشجویی کاملا ابتر شده بود و نکته مهم این که بقیه گروه ها هم به هر حال زنان رو رقیب خودشون تصور میکردن. این شکل گیری این حرکت رو حتی اونو تئوریزه میکردن. آقای جلایی پور سخنرانی های متعددی میرفت و میگفت ما اصلا حرکت زنان رو جنبش نمیبینیم. بعد زنان از یک طرف باید میومدن مقابل این میستادن که نه ما جنبش هستیم، میومدن باز تئوریزه میکردن که چرا جنبش هستیم. اون جنبش مدنی که ایشون ازش صحبت کردن چه فرقی با جنبش های کلاسیک داره. از یک طرف باید میومدن این رو ثابت میکردن که نه ما حاضر به دادن هزینه هستیم، گفتمان مشترک داریم. عده زیادی از روزنامه نگاران و همه اینها هم به دنبال این موضوع بودن. یک نکته البته در دوران آقای خاتمی اتفاق افتاد که اون بعدها به جنبش زنان کمک کرد و اون شکلگیری تعداد زیاد، یعنی در واقع یک نسل جدیدی از روزنامه نگاران زن بودن که اینها همه جوون با نیروهای خیلی خوب اومده بودن، رفته بودن داخل روزنامه های اصلاحات شده بودن و اونجا در واقع وقتی که روزنامه ها بسته میشد یا وقتی که اینها بیکار میشدن، البته اومدن رفتن یه سری وبسایت ها رو زدن، وبلاگ ها رو زدن. خود اون وبسایت ها و وبلاگ ها کمک کرد بهشون تا اینکه بتونن یک مجموعه از نیروها رو جمع بکنن. یعنی زدن وبلاگ ها، وبسایت ها، حضور زنان روزنامه نگار در روزنامه ها، زنانی که از روزنامه ها اومده بودن بیرون و متوجه شده بودن که هرچی تو روزنامه ها کار میکنن به مدیریت ها دست پیدا نمیکنن، به سقف های شیشه ای میخورن و فکر میکردن که چرا مطالبشون دائما به وسیله شوراهای سردبیری مردانه باید ادیت و بازنگری بشه. یعنی مجموعه این فعالیت ها خود وجود انجیو هایی که در این دوران شکل گرفت، حالا انجیو هایی بدون مجوز، انجیو زنانی که دور هم جمع می شدن و می دیدن که بعد 2 سال 3 سال در مثلا دوران اصلاحات بدون آخر انجیو نتونن ثبت بکنن، یعنی ولی تمام اینها یک نیروی رو در زنان ایجاد کرد که اون نیرو در واقع در 22 خرداد در آستانه همون انتخاباتی که محصولش آقای احمدی نژاد بود، که من همیشه معتقدم که چهره واقعی جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاده، و یکی از دوستان یه بار، حالا اینو تو پرانتز میگم، بعد و به من گفتش که شماها که صحبت میکردین از رأی ندادن، خب اینم شد آخرش آقای احمدی نژاد. من بهش گفتم که اتفاقا ما میخواستیم که همین احمدی نژاد بیاد چون این چهره واقعی جمهوری اسلامیه و دست به دست شدن قدرت به هر حال یک تبعاتی رو داره که حالا جای بحثش اینجا نیست و به هر حال نمیشه راجبش اینجا صحبت کرد، ولی به هر حال در اون زمان بسیار استراتژیک زنان جلوی دانشگاه تهران جمع شدن و گفتن تغییر موادی از قانون اساسی که زن ستیز هست، که شما میدونید ماده هایی که هم در مقدمه قانون اساسی، هم در اصل 19، هم در اصل 20، 21 و بقیه قوانین، و اینکه زنان نمیتونن رئیس جمهور بشن یا به بعضی از پست های ارشد دست پیدا بکنن. بعد از اون ما یه تظاهرات 8 مارس رو داشتیم که باز با وجود مخالفت های زیادی تظاهرات 8 مارس برگزار شد. شما وقتی میشنوید که یه تظاهراتی برگزار شد فکر میکنید که خب حالا مثلا ممکنه یه عده اومدن و یه، یعنی تمام کسانی که اسمشون رو میذارن اونجا به عنوان اینکه بیاین در این تظاهرات شرکت بکنین، همشون روزهای متوالی تهدید تلفنی میشدن، احضار میشدن، خانواده هاشون تهدید میشدن، تا لحظه آخری که بخوان توی اون تظاهرات برن مرتب باید یا بازجویی پس بدن و این که می ایستن در شرایطی که احساس، در شرایطی که هیچ کسی حمایتشون نمیکنه، یعنی هیچ گروه سیاسی حمایتشون نمیکنه و ولی حرکت رو به جلوه. تظاهرات 8 مارس برگزار شد و بعد حرکت 22 خرداد دوم سالگردش برگزار شد که 70 نفر 70 چند نفر در اون تظاهرات بازداشت شدن. چند روز مونده به اون تظاهرات، خب شما میدونید که فعالان جنبش زن، اونهایی که حالا به هر حال اون چند نفری که حالا تابلوتر عمل کرده بودن و باید هم این کار میشد به دلایلی که من خدمتتون میگم چرا، احضار شدن به دادگاه و اون فشارهایی که داشتن و بالاخره این تظاهرات برگزار شد و همشون با اتهامای مثل اقدام علیه امنیت، تشویش اذهان عمومی و از این جور چیزا در واقع مواجه شدن. خیلی تفاوت میکنه حضور زنان در دادگاه و حضور شاید آدمای دیگه در دادگاه. من هیچ وقت فراموش نمیکنم که روزی که دوستان ما رو به دادگاه احضار کردن و خانم نوشین احمدی، پروین اردلان و خانم انتصاری و من هم با این دوستان بودم، از همون دم در که چادر رو به زور گفتن باید سرتون کنین برین بالا، من فراموش نمی‌کنم که این دوستان همونجا این کاغذایی رو که من بین شما پخش کردم رو در واقع، چون بعد از در واقع این بازجویی ها همجوری ادامه داشت تا بعد از کمپین، تشکیل کمپین، تا به اون خانمایی که داشتن دم در ماها رو میگشتن میدادن و میگفتن امضا کنین و چرا قوانین زن ستیزه و توضیح میدادن براشون به مامورای دادگاه انقلاب. و من فراموش نمیکنم که وقتی رفتیم بالا پیش قاضی متین راسخ که در واقع قاضی بود که نماینده وزارت اطلاعات، قاضیه که مربوط به وزارت اطلاعات و تحت نظر قاضی حداد کار میکنه، خانم نوشین احمدی بهش گفتش که شما نمیخوای اینو امضا بکنی، یعنی حتی اینا رو به اونا داد. و وقتی که مراجعه کننده های دیگه خانم می اومدن برای کارهای پیگیری شوهراشون، فوری بچه‌ها پم شدن در حالی که خودشون در حال بازجویی بودن و توضیح میدادن و میگفتن که اینطوریه، بیاین امضا بکنید اینو. و اصلا این قاضی همجوری متحیر مونده بود که مثلا اینا رو من آوردم تهدید میکنم الان بازداشتتون میکنم و اینا، و ولی این زنها، این خانوما وایساده بودن و به قاضی میگفتن که ما شما 20 تا از اعضای خانمای خانوادهتون رو بگیم بیان، ما براشون ورکشاپ میذاریم در مورد قوانین زن ستیز ببینیم اونا نظرشون چیه. که من قاضی متین راسخ برگشت گفتش که من اگر زنم مثل زن شماها بود طلاقش میدادم، که حالا منم اونجا بهش گفتم که اگه زنت ازت نمیترسید مطمئن با چندین سال پیش ازت طلاق میگرفت. و این بچه‌ها میدونید، یعنی شما مقابل تو دادگاه انقلاب نشستید، تو دفتر امنیت نشستید و با قاضی چون و چرا میکنید و قاضی رو این همش به خاطر اینه که شما نه تنها خودتون و هویتتون، بلکه نسل آینده زن ایرانی رو مقابل چشمتون میبینید، دختراتون رو که حداقل خواسته های انسانی رو حتی دارن. یعنی من وقتی که اومده بودم خارج توی آمریکا، توی خیابون میشستم و شاید براتون عجیب باشه، خب همتون ایران رفتید اومدید، ولی مثلا اینکه یک سالهای زیادی مواجه باشید با محدودیت‌هایی که دخترها دارن، من خیلی ناراحت بودم و حتی گریه می‌کردم. بعد تلفنم زنگ زد، دخترم بود، بهم گفت مامان چرا گریه می‌کنی؟ گفتم مادر نشستم فقط دارم فکر می‌کنم که چرا تو نمی‌تونی دوچرخه سواری بکنی. یعنی در این حد که یک بعد دختر 12 ساله 13 ساله، حالا بگذاریم از اون همه مطالباتی که وجود داره، اون همه نابرابری‌هایی که وجود داره و اون همه مسائلی که هست، ولی میخوام خدمتتون اینو بگم که تا اینقدر حد اقلی موجب میشه که زنان با همه انرژیشون، با همه احساسات و عواطفشون و هر چی که دارن میرن توی این مبارزه. اتفاقی که بعد از 22 خرداد افتاد این بود که واقعا جنبش دانشجوی ایران به تحرک افتاد. چون من خودم اون موقع عضو شورای سیاست‌گذاری دفتر ادوار بودم، تحکیم، من میدیدم که چطوری پسرا این چجوری پسرا میان راجع به این داستان صحبت میکنن و بعد میگن که حالا ما چیکار بکنیم، مثلا زنها رفتن اونجا ما چیکار بکنیم که بتونیم در واقع نه تنها از اونها حمایت بکنیم بلکه ما هم به این حرکت اجتماعی بپیوندیم. یعنی جنبش دانشجویی که اونقدر اکتیو بود بعد از دوچار اون رکود شده بود، بعد از حرکت زنان به نظر من، یعنی یکی از کلیدی ترین حرکت زنان به حرکت درآوردن اون رکود و انفعالی بود که در بخش‌های مختلف جامعه به وجود اومده بود. بعد از اون همه فشارهایی که اتفاق افتاد، خانم‌ها دوباره دور هم جمع شدن و فکر کردن که خب حالا این همه فشار، این همه پرونده‌های مفتوح، جنب بخورن باید به هر حال برن زندان دوباره. و بعد بازجویی‌های بسیار بسیار طولانی که ماها اصلا شاید راجبش خیلی صحبت نمی‌کردیم، گاهی اوقات من مثلا خودم یا بعضی از دوستان از 3 ساعت 4 ساعت 12 من یک بار خودم 12 ساعت تو خود دادگاه انقلاب نشسته بودم. یعنی این همجوری باز میپرسید حرفای بیخود، ولی بهت میگم چرا بیخود، که حالا ما هم بهشون میگفتیم که اینها بعدها همه به استراتژی تبدیل شد. یعنی همه اون تصمیمای کوچیک کوچیکی که زنها میگرفتن به استراتژیای تبدیل شد که به نظر من میتونه نمونه باشه برای حرکت بقیه خرده جنبش های اجتماعی که وجود داره. و هر حال 3 ماه این جلسات طول کشید که چه بکنیم. خب نمیتونیم که بریم تو خیابون خونه بشینیم، نمیتونیم که برگردیم دوباره تو کتابخونه ها و تو زیرزمین ها و دوباره پشت درهای بسته. پس بهتره که یک حرکت دیگه ای آغاز بشه. محصول اون گفتگوها این بود که به هر حال در 5 شهریور 1385 بود، درست خانم مقدم، در اون سال به هر حال کمپین اعلام شد و با 3 تا سند اولیه این کمپین اعلام شد. و نکته اساسیش این هستش که این کمپین در شرایطی اعلام شد که خود ماها در جلسات، حالا شاید خانم مقدم نمیدونم شاید احساس دیگه ای داشتم، ولی من همش فکر میکردم که اصلا این قابل تحققه؟ یعنی این 3 تا سندی که خیلی هم مثلا شاید ساده نوشته شده و اینا، ولی این همه 1 میلیون امضا جمع کردنش، و تازه برای ما بعضی میگن اصلا شما 1 میلیون جمع کردید، اصلا مهم اون 1 میلیون هم نبود، اون اهدافی که در پی اون 1 میلیون بود آیا ما واقعا میتونیم بهش دست پیدا بکنیم؟ ببینید، یکی از کارهایی که کمپین 1 میلیون امضا کرد این بود که به نظر من یک مشکل تاریخی نخبگان سیاسی ایران رو یه مدل داد برای حل کردنش، و اون ارتباط بین نخبگان و عامه مردم هست. یعنی عده‌ای که نشستن مثلا حالا 30 نفر 40 نفر 50 نفر 100 نفر، اینا باید برن بین مردم. فرقی نمیکنه که کی هستی، امروز امضا میکنی یا کسی هستی که تو اون جلسات اولیه اومدی، باید همه برن میونه مردم. یعنی در واقع یکی از اهداف بالا بردن این شکافه بود بین نخبگان و بین مردم. دومیش این بود که مشارکت خود زنها و مردها رو و به خصوص زنها رو افزایش بده. یعنی زنها بدونن که در بی‌خطرترین شکلش، که البته میدونین بی‌خطر هم نیست، میتونن امضا بکنن و در سرنوشت خودشون مؤثر باشن. و یا به عبارت دیگه، و یکی از دیگه از تاثیراش این بود که آموزش میدادن. یعنی میگفتن که این دفترچه کمپین، این موارد نابرابریه، این در واقع اون مشکلاتیه که شما دارین، و به این ترتیب با مردم ارتباط برقرار میکردن. و این ارتباطه یه نتیجه خیلی خوب برای خود فعالان جنبش زن داشت، و اون این بود که متوجه میشدن اصلا مطالبات مردم عادی جامعه چیه. اگر مطالبه من به عنوان یه شخص مثلا میتونه بعضی چیزایی باشه که خیلی هم مثلا حالا ممکنه بعضیا روشن فکری تلقیش بکنن، ولی اون زن عادی روستایی اون چه مطالبه‌ای داره، اون زنی که تو جنوب شهری چه مطالبه‌ای داره. و اینکه این ارتباط در واقع میتونه به نظر من سازماندهی بکنه حتی حرکت‌های پراکنده میان خود زن‌ها رو در قالب یک حرکت جمعی و یک عملگرایی بده به فعالان جنبشی که قبلش فقط میشستن کارهای فکری میکردن، یا نهایتش یه مثلا توی جای کوچیکی یه کاری انجام میدادن، یا حالا میمدن یه تظاهراتی، و اون تظاهراته که قرار بود در 22 خرداد یا روزهای دیگه در یه میدون باشه و حالا اینا، برای اینکه به مردم بگیم که چه خبره، اونو آورد توی کوچه ها، تو خیابونا، خونه به خونه با مردم در واقع ارتباط برقرار کرد. و به صداهای خاموش زنها که میترسیدن به هر دلیلی، که میدونید به هر حال زنها و مردهای عادی جامعه ما هستن، در واقع به اونها صدا بخشید، یه صدایی شد برای اونها. و این که در واقع اومد و گفتش که چقدر تبعیض‌ها در مورد زنان گسترده است. شاید خود ماها بعضی وقتا وقتی که میرفتیم توی خونه های مردم متوجه میشدیم که زنان اصلا بجز اینکه از ماها اون مشکلاتی که ما میدونیم دارن، چه مشکلات دیگه ای رو هم دارن که گاهی اوقات ما حس نمی کنیم. مثلا به فرض من خودم یک بار مواجه شدم با یک خانومی که داشت به خشونت‌های بعد از طلاقش اشاره میکرد. یعنی ما همیشه مثلا به خشونت میپرداختیم، ولی من بر خودم خیلی جدید بود که زنها حتی بعد از طلاقشون دچار چه خشونت‌هایی میشن. گاهی اوقات حتی از سمت خواهرشون، از سمت اقوامشون. یعنی میگفتش که مثلا من بعد از طلاقم دیگه نمیتونم خیلی مثلا با خواهرم ارتباط بگیرم، چون مثلا حتی خواهرم دوست نداره من زیاد برم خونه‌شو بیام. و یه چیزایی رو برای ماها مطرح میکردن که برای من شاید به خاطر اینکه حسش نمی کردم غریب بود. اما کمپین اهداف زیادی داره که من حالا خیلی نمیخوام بهش اشاره بکنم و دوستمون هم خب به هر حال خیلی تنگاتنگ با این قضیه درگیر بودن. اما این کمپین تمام این کوچیکاش به یک استراتژی های کلی تبدیل شد که اون استراتژی ها اوناست که به نظر من میتونه مدل باشه برای سایر گروه های اجتماعی و اینکه خیلی مهم بود، غیر ایدئولوژیک بود. یعنی اصلا فکر نمیکرد که اصلا نمیپرسید، اصلا سوال نمیکرد از داوطلبش که تو وابسته به چه گروه سیاسی هستی، نیستی، سابقت چی بوده. سابقت مثلا این بوده که چپ بودی، راست بودی، مسلمونی، بهایی، بیدینی، نمیدونم، اصلا هیچی به اینا نمیپرداخت. و این خیلی در یک حکومتی که همش ایدئولوژیکه و دائما هر جا که شما میرید یک واژه شرعی رو به دنبال خودش به عنوان قید همراه میکنه، این برای اونا یک خطر بسیار بسیار بزرگ بود به نظر من. و این دقیقاً زمانی بود که حد اکثر، یعنی اونا متوجه شدن که باید همه مخالفت‌های پراکنده شون با حرکت زنان در نیروهای اطلاعات موازی که وجود داره، مثلا اطلاعات دادگاه انقلاب، اطلاعات نیرو انتظامی، اطلاعات سپاه، اطلاعات خود وزارت اطلاعات، همه اینا بیاد جمع بشه برای اینکه ببینن چیکار حالا باید بکنن. یعنی اطلاعاتی میومد که خلاصه پرونده‌هایش بشه شما مسئول دارید هر کدومتون در اینکه چجوری با شماها برخورد بکنن. و در واقع این غیر ایدئولوژیک بودن به نظر من میشه گفتش که یکی از چیزای بسیار بسیار مهمه و میتونه دستورالعمل قرار بگیره برای اینکه ما بتونیم بشینیم با هم گفتگو بکنیم، یک کف مطالبات. و حتی نه، وقتی میگم کف مطالبات، شما در دفترچه حقوقی میبینید نوشته شده ارث برابر. یعنی وقتی میگیم ارث برابر یعنی عین آیه قرآن. وقتی ببینید چقدر خط قرمزها توسط زنها شکسته شده که دیگه نمیان بگن ضد مسلمات اسلام حرف زدی. این خیلی مهمه. یعنی انقدر وقتی میگم کف مطالبات انقدر رفته بالا که شده توی اون دفترچه ارث برابر، شده مخالفت با تعدد زوجاتی که عین آیه قرآنه. و اونقدر که حوزه های علمیه یا بقیه گروه های روحانی میان میشینن فکر میکنن که چجوری باید با اینا برخورد بشه، بودجه تصویب میکنن، زنان خودشون شروع میکنن آموزش دادن برای اینکه چجوری با اینها برخورد بشه.